ببینید گفته میشه که جنگل های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستن.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب این برنامه. با برنامه المینو در خدمت شما هستیم و امیدواریم که هر کجا که هستید در سلامت و صحت باشید. به هر حال این روزها روزهایی که به نوعی از بحران در اونها نام برده میشه و راجع به این موضوع هم می‌خوایم صحبت بکنیم. وقتی در بحران ها، وقتی جاده ها بسته میشن، بیمارستان ها تحت فشار قرار میگیرند و دسترسی به پزشکان محدود میشه. سلامت تنها با یک فناوری حیاتی زنده میمونه و اون هم پزشکی از راه دور یا تله مدیسینه. در شرایط اضطراری هر دقیقه اهمیت داره، اما همیشه امکان انتقال سریع بیمار، دسترسی به متخصص یا حتی فراهم بودن یک مرکز درمانی وجود نداره. در چنین لحظاتیه که سامانه‌های ارتباطی تلفن همراه میتونه مثل هر زمینه‌ای و در هر جایی به ما کمک بکنه و کمک حال باشه. تلمدیسین فقط یک تماس ویدیویی نیست، یک اکوسیستم کامله که شامل پلتفرم‌های ارتباطی امن برای تبادل داده‌های پزشکی، آشکارسازی علائم حیاتی روی گوشی و حسگر و حتی ساعت هوشمند و تصویربرداری از راه دور و ده‌ها حوزه دیگه میشه. حتی در مناطق آسیب دیده پزشک ممکنه کیلومترها دور باشه، اما فناوری میتونه فاصله ها رو حذف کنه. در واقع تلمدیسین همون جاییه که علم، ارتباطات و نجات جان انسان ها به یک نقطه مشترک میرسند. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. بحث ما پزشکی از راه دور در بحران هاست و اینکه چگونه تلمدیسین جان انسان ها رو نجات میده. مهمان ما آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مدیر مرکز فناوری هوش مصنوعی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر نوری‌کار عزیز، خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. واسه
متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ تلمدیسین. یه تعریفی داشته باشیم از زبان شما بشنویم و زیرساختاشو بگید و بعد بریم حالی مقدار وارد بحثش بشیم.
ممنونم. اون چیزی که الان در زمینه به حقیقت استفاده از فضای الکترونیک یا سیستم‌های الکترونیک یا فضای مجازی هست یه مقدار گسترده تر از بحثایی است که در حوزه نرم افزار و سخت افزار به حقیقت الان مطرح میشه، به خصوص از سال 2000 به بعد که مباحث هوش مصنوعی به این مجموعه اضافه شده و عملکردهای دقیقت سیستم ها رو به شدت توسعه داده. یک موارد رو خود از عطالی اشاره فرمیده، قابلیت تشخیص صوت، قابلیت تحلیل تصویر، قابلیت تحلیل متن، قابلیت تحلیل داده ها، تشخیص و مباحثی که مربوط به حوزه پیشنهاد و درمان و دقیقت موضوعات از این قبیل هست، موضوعی است که الان در حوزه پزشکی دقیقت از راه دور مطرح هست و در دنیا دارن از این ابزارها استفاده میکنن. اون چی که الان شاید خیلی بیشتر باید پرداخته بشه کاربرد هوش مصنوعی هست در این نوع سیستم ها که حالا در حوزه های مختلف از جمله در حوزه پزشکی مورد استفاده قرار میگیره، خیلی گسترده است. یعنی هم حوزه تشخیص رو و هم حوزه تحلیل رو و حتی حوزه درمان و کنترل درمان و پیشنهاد درمان رو هم در بر میگیره، که حالا من بعضی از موارد رو در حوزه های روان پزشکی، در حوزه تشخیص پزشکی، در حوزه تشخیص بیماری از طریق صوت یا از طریق تصویر، تحلیل سیتی اسکن ها، نوار قلب ها و مباحثی که خیلی گسترده است در حوزه پزشکی، من بعد از اینها رو متناسب با بحثی که هست حتما بهش اشاره میکنم.
حتما حتما راجبش صحبت میکنیم. حالا روی کرده مای دکتر بخورد یه خورده بیشتر به شرایط بحران و جنگ و مواردی از این دست هم میپردازه. یعنی اینکه حالا من تو مقدمه این خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، گفتم گاهی اوقات یه اتفاقی میفته و پزشک همون موقع نمیتونه حضور داشته باشه، یا مناطقی که حالا دور از مرکز هستند دچار مشکل میشن، یا مرکزی که به هر حال به نوعی نظامی هستن و شاید ورود به اونها به راحتی امکان پذیر نباشه، اما میشه به هر حال در این شرایط بحران هم از راه دور از پزشکان متخصص کمک گرفت. یه مقدار وارد این بحث بشیم که چگونه در حوزه‌های بحرانی میتونه تلمدیسین کمک بکنه از طریق ارتباطات از راه دور، و بعد حالا وقت وارد میشیم که حالا تو چه جنبه‌هایی از حوزه‌های پزشکی میتونه کمک حال باشه.
بله، من هم بحث تلمدیسین که فرمودید، بحث ارتباط از طریق حالا سیستم‌های ارتباطی که هست
بله.
با پزشک متخصص خوب سابقه خوبی داره در کشور. من حداقل یادم از سال 1385 مجموعه های از حوزه پزشکی این فعالیت رو داشتن و حوزه های حقیقت طبابت از راه دور رو انجام می دادن، خدمات رو در حوزه بهداشتی، درمانی، تشخیص یا در حوزه ارجاع دقیقت استفاده می کردن. من می خواهم بگم موضوع از این خود گسترده تر از این،
یعنی
حتی اگر به پزشک هم دسترسی نداشته باشید، در خیلی از موارد از ابزار هوش مصنوعی میتونن استفاده بکنن برای مباحث تشخیصی و حتی حوزه درمانی.
چقدر خوب.
به عنوان نمونه عرض میکنم، شما یه سری علائم دارید، این علائم رو میخواهید برید پیش پزشک، به تعبیر از عطاری دسترسی ندارید یا در شرایط خاصی هستید، نیاز دارید به یک متخصص مراجعه کنید. این متخصص میتونه هوش مصنوعی باشه که در فضای دقیقت وب در اختیار شما هست. من یه نمونه ساده شو بگم، مثل هوش مصنوعی پزشکی در بله، خب همون سرویس رو میده، یعنی هم بحث تشخیص رو میده، هم علائم رو میگیره، هم میتونه اون ابزارهای تشخیصی که در اختیار شماست مثل نوار قلب، سی تی اسکن، امثال اینها، اسکنش رو بررسی کنه و به شما بگه مشکل شما چیه و به شما راهکار بده. حتی دارو رو تشخیص بده از طریق عکسی که شما از یه دارو میگیرید، دقیقاً موارد مصرف یا سوء مصرفش رو میتونه به شما بگه، علائم رو میتونه تشخیص بده. خیلی الان در دنیا شایع هست استفاده از موضوعی که فراتر از تلمدیسین که فرمودید هست، یعنی خیلی راحت خود فرد میتونه با یک ابزار هوش مصنوعی صحبت بکنه، از طریق صحبت تحلیل روانشناسی یا تحلیل بیماری بشه، یا از طریق تصویر خودش یا گفتگوی خودش به صورت دقیقاً ویدیو میتونه داده ها رو سیستم تجزیه تحلیل بکنه و تشخیص بده بیماریش رو که چه دقیقاً علائمی داره و چه بیماری و حتی چه درمانی باید اتفاق بیفته.
نشه.
من میخوام بگم از این ابزار در موارد اضطراری تر، یه زمانی هست شما به پزشک دسترسی دارید، خوب یک بحثی موقع دسترسی ندارید، اما با تلفن میتونید ارتباط برقرار کنید یا از طریق فضای مجازی میتونید ارتباط برقرار کنید، خوب اینم خیلی خوبه. ولی قوی تر از اون الان سیستم های هوش مصنوعی هستن که شما میتونید خیلی از مباحث رو، مثلا یه نوار قلب دارید یا یک دقیقه سی تی اسکن دارید، به پزشک دسترسی ندارید، میخواید بدید یه پزشک متخصص نظر بده، یا یه علائمی دارید، این علائم رو اصلا به آزمایشگاه هم دسترسی ندارید،
درسته،
این علائم رو به هوش مصنوعی مطرح میکنه، دقیقا تشخیص رو در اختیارتون میذاره، اگر نوار قلب دارید نوار قلب رو تشخیص میده، شما الان باید به پزشک مراجعه بکنید یا نکنید. اگر به پزشک دسترسی ندارید، دقیقاً معالجه های اولیه‌ای که باید انجام بدید، درمان های اولیه رو میتونه در اختیارتون بذاره تا فرصت پیدا کنید به پزشک مراجعه بکنید. این ابزاری که الان در اختیار هست بیشتر میشه استفاده کرد. در اخیر همه هم هست، یعنی هر که گوشی دقیقا معمولی داشته باشه یا لپتاپی داشته باشه یا تبلتی داشته باشه، یک نوع استفاده از هوش مصنوعی رو امکانش برش وجود داره. این تشخیص رو داره، به خصوص مثلا در حوزه های دقیقت مباحث تشخیص خیلی از بیماری هایی که ما به تعبیر حضرت عالی در یه روستایی هستیم، در یه شرایط جنگی هستیم، به هیچ کی دسترسی نداریم.
درست.
خب من میتونم از طریق دقیقت تصویر و از طریق صوت و از طریق یک کلیپ مثلا 10 ثانیه‌ای از خودم در اختیار هوش مصنوعی قرار بدم تا یه تشخیص دقیقی در اختیار من بذاره. واقعا تشخیص های خوبی میده. خیلی جاها حالا ما در کلاس ها معمولا با دوستانی که در حوزه پزشکی علاقه دارن
بله.
مثلا سی تی اسکن تو بده به هوش مصنوعی، از روش عکس بگیر ببین تشخیصش چیه.
درست.
یا نه مثلا یک علائمی دارید، این علائم رو نمیدونید مثلا سکته قلبی هست یا نیست، یا میتونه منجر به یک خطری برای شما بشه، این علائم میتونید بدید و دقیقا هوش مصنوعی میتونه بگه این علائم میتونه منجر به چه اتفاقی بشه بیفته.
بله.
خب در حوزه درمان هم همینطور، یا بله. دارویی شما مشاوره دارویی میخواید نمیدونید الان این دارو استفاده کنید یا نه، خیلی نیازیست اسمش هم بنویسید، یه عکس ازش بگیرید تشخیص میده و دقیقاً مشخصات دارو، کاربرد دارو، اینکه اصلا این دارو استفاده بکنید برای کودک خوبه، برای فلان سن خوبه، برای فلان بیماری خوبه، با تصویر. یا نه مثلا رفتید که یک غذایی نمیدونید مثلا این برای گیاهان دارویی تاثیرش خوبه یا نه، میتونید از خود گیاه عکس بگیرید بدید هوش مصنوعی، خیلی راحت به شما میگه این گیاه سمیه، قابل استفاده است، موارد استفادهش چیه، این میتونه در فلان بیماری موثر باشه یا نباشه. این کمک های گسترده است که در این بخش میتونه انجام بده. قابلیتی که این سیستم ها دارن، در صورت که ما فرضمون بر این باشه که دسترسی به پزشک نداریم
بلی.
و از طریق تماس هم نمیتونیم یه متخصص پیدا بکنیم،
دقیقا.
خیلی جاها میتونیم از طریق همه داده هایی که داریم، مثلا فرض کنه یه سری آزمایش های قدیم داریم، عکس بگیریم، هوش مصنوعی تشخیص میده. اگر نوار قلب سی تی اسکنی داریم نداریم، علائم خودمون رو توضیح میدیم در یه خط، دو خط، سه خط، چهار خط که من این حالت ها رو دارم. حالا هوش مصنوعی میتونه خیلی تشخیص دقیقی در اختیار شما بذاره و تا زمانی که به پزشک دسترسی پیدا کنید یه سری درمان های اولیه، یه سری مراقبت های اولیه، یه سری پیشگیری ها رو میتونه دقیقاً در اختیارتون بذاره. اگر حالا بعدش نیاز شد به پزشک در شرایط عادی مراجعه کنید، خوب میتونید به پزشک مراجعه بکنید. این طیف گسترده ای هست که حالا اگر فرصت باشه من تک تک اینا رو میتونم توضیح بدم. و الان هم این سیستم در اختیار چه الان هوش مصنوعی ایرانی،
این که به هر حال پیام رسانهای ایرانی الان دارن از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنن، خودش خیلی خوشحال کننده است.
بله بله، اکثر پیام رسانهای ایرانی الان ابزار هوش مصنوعی رو دارن. مردم فقط با یه آموزش ساده که حوزه رسانه شما خیلی میتونه به این بخش کمک بکنه.
ولی آقای دکتر حالا مراجعه بکنم. ولی حالا که شما این صحبت کردید، من دو تا نکته بگم. اولا خب تو شرایط برحال جنگی یه مقدار دسترسی به اینترنت هم سخت‌تر میشه، که اینا باید بهش بپردازیم که ما که داریم بحث پزشکی از راه دور، حالا شما خاص روی کارتون هم هوش مصنوعی داشته باشیم. دومی که یه مقدارم حالا که صحبت شد از پیام رسان‌ها و هوش مصنوعی رو پیام رسان‌ها، یه مقدارم باید گله بکنیم، یعنی حالا که شما دارید این کارو می‌کنید، منظورم شما یه پیام رسان هست، مدیران پیام رسان، خب یه مقدار کامل‌ترش بکنید دیگه. سه تا پیام که میدیم بعد میگه حالا برید و نمیدونم هزینه بدید و این کارا رو بکنید. به نظرم واقعا باید یه همکاری هایی به خصوص توی شرایط بحرانی که اینترنت دسترسیش نیست وجود داشته باشه. یعنی اینم شما به عنوان مرکز ملی هوش مصنوعی و به هر حال انجمن ها با اتحادی از این دست، چقدر خوبه که با این دوستان در میون بذارید.
خب من آقای دکتر یه نکته ارز بکنم. من واقعا بسیاری از این تشخیص هایی که همین پلتفرم های هوش مصنوعی ایرانی، حالا صرفا پیام رسانه ها نیستن،
آره پلتفرم های ایرانی،
آره غیر از این هم اگه جستجو بکنن بیش از 300 تا پلتفرمی که مال دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ما هست میشه استفاده کرد. مالا بعد ما دانشجوها ما مشکل داشتن با پلتفرم های خارجی، من یه تعداد از پلتفرم های ایرانی رو به اینا دادم.
آره خدا خیلی
خوبم کار کرد تو
دقیقاً خیلی کار رو انجام داد.
مشکل داشت بحث تحلیلشون، جستجویشون، کار تحقیقاتیشون. من میخوام عرض کنم بعضی از این نمونه ها رو من بعضی ما با متخصصین صحبت میکردم، تشخیص هایی که سیستم میداد. آره. واقعا متخصصین گفتم ما متحیرم، چقدر زیبا طراحی میکنه، چقدر زیبا تحلیل میکنه و تشخیص ها چقدر خوب میده. یعنی خوب دارو رو از روی تصویرش میشناسه، مباحث مصرف و سوء مصرفشون میگه، اینکه مثلا برای شما این کاربرد داره یا نه. این موضوعی که الان تو خونه ها زیاده، شما یه جعبه از داروها دارید، نمیتونید ببرید پیش متخصص بگید الان من کدومشو دور بریزم، کدومشو استفاده کنم، کدومشو نکنم. خب اینو با همین ابزارهای هوش مصنوعی ساده میشه تشخیص داد که کدومش الان به دردت میخوره، الان این علائم تو با کدوم یک از این داروها تطبیق داره، به شما کاملا راهنمایی میکنه. یه ابزار نسبتا رایگان، حالا فرمایش شما رو قبول دارم در بعض جا حالا هزینه یه، در بعض جا هزینه زیاد
نیست، بله طبیعی
دقیقه. میخوام بگم متخصصینی هم که دارن استفاده میکنه، چه در حوزه روانشناسی، چه در حوزه تشخیصهای دقیقت بیماری های مختلف بدنی، چه در حوزه فیزیوتراپی، چه در حوزه مختلف، اینا رو ما تست کردیم با دانشجو در کارگاهی که یا در دانشگاه یا در همایش هایی که داشتیم. واقعا متخصصی میگفتن دقیقه، بسیار عالیه. حالا من رشتم پزشکی نیست، ولی وقتی اینو خروجیشو میدی به یک متخصص و نظرش مثبته، در دقیقت استفاده از این به شدت خودشون توصیه میکنن. خب این یه ابزار خوبیه به نظر من، این رو هم باید آموزش داد. حالا این ابزار بالاخره استفاده نشه، خب یه نقصه. گاهی اوقات من میخوام بگم نکته حضرت علی که میفرمایید ما به پزشک دسترسی نداریم، از تلمدیسین استفاده میکنیم، خب این یه طرف اصلا ممکن به اون پزشکم دسترسی نداشته باشیم.
بله بله بله، اینجاست که دیگه هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه.
اپلیکیشن های اتفاقا یا از این چی میگن اسمش، ابزارک های درست بله. شده. من دیدم دانشجوهای ما آوردن در پارک های فناوری پیش من، در مرکز فناوری ما، واقعا از طریق یک اپلیکیشن ساده متصل به هوش مصنوعی راحت گفتگو میکنن مریض ها باشون، علائمشون مشخص.
بله بله،
تو حوزه مراقبت های مثلا زنان باردار، تو حوزه مراقبت های کودکان، تو حوزه جراحی ها، تو حوزه درمان ها بسیار دقیق و عمیق اعلام نظر میکنه که میشه در شرایط خاص ازش استفاده کرد، که به نظر من یک فرصت بزرگ هست. و دقیقا توسعه یافته همین مباحث استفاده از سیستم های ارتباطی در حوزه درمان، ارتباط رای دور، الان دیگه توسعه یافتش اینه دیگه در همه ابزارها. یه زمانی شاید مباحثی که 1990 تا 1990 بله. مباحثی که مطرح بود چون امایسی بود، از 2000 به بعد دیگه AI شده.
بله. بله. شده. بله.
تا اون دقیقا 10-20 سال عموما ما بیشتر ارتباط راه دور رو، مثلا فرض کنید ما در یه جایی میگفتیم ویس کاستومر، یعنی ارتباط با مشتری از طریق تلفن، میتونستن نیازها رو ارزیابی بکنن و بحثای دیگه داشته باشن، یا همون پزشکی از راه دور یا آموزش‌های از راه دور.
بله.
ولی الان LMS ها و اون دقیقاً مباحث اینطوری حوزه آموزش، استفاده از این فضاها در حوزه آموزش یا پزشکی یا حوزه تشخیص و حوزه دیگه رفته به سمت هوش مصنوعی، هم ارتباط راه دور هم در دسترسه، یعنی همون لحظه این خروجی دقیق میتونه بده که واقعا من در بسیاری موارد مثلا تشخیص CD scan، تشخیص نوار قلب، تشخیص علائم، دارو، بی نهایت دقیق نظر میده. البته باید یاد بگیریم چجوری استفاده کنیم، اگر یاد بگیریم این میتونه یه ابزار بسیار خوبی در مواردی باشه که اشاره فرمودید. ما دسترسی به پزشک نداریم، شرایط خاصی داریم، در روستاهای دوردست هستیم، خب این ابزارها در اختیار ما سرش میتونیم استفاده کنیم برای حوزه پزشکی.
همینطور هم هست. آقای دکتر قاسمی، ما به هر حال موضوع مهمیه، بحث پزشکی بله. از راه دور به خصوص بحران ها و شرکت از این دست، سعی می‌کنیم برنامه‌های دیگه هم با حضور شما یا سایر عزیزان داشته باشیم. من می‌خوام از این فرصت 7-8 دقیقه‌ای که داریم استفاده کنم، بیشتر با مرکز فناوری هوش مصنوعی که شما به هر حال مدیر و مؤسسش هستید آشنا بشیم. مرکز فناوری هوش مصنوعی چه می‌کنه، چگونه از فعالان این حوزه حمایت می‌کنه، چه اتفاقاتی اونجا رخ می‌ده، اینم یه برنامه توضیح بفرمایید.
مرکز ما مثل مرکز رشد مجموعه وزارت علوم، مرکز رشد خب مباحث اصلیش کمک شده تبدیل ایده به محصول هست. اولین اولویت ما اینه که ما ایده ها رو بررسی کنیم. یه سری ایده ها تخیلیه و بازار محور نیست، یه سری ایده ها قابلیت اجرایی نداره، تنها یه تصوره، یعنی عمق نداره. خب اینا رو پالایش میکنیم، ایده هایی که قابلیت اجرا داره رو هدایت میکنیم به سمت اجرا. ما الان در مرکزمون تعداد زیادی در حوزه پزشکی ایده داریم دارن کار میکنن، از مباحث حوزه تشخیص نوار قلب و سی تی اسکن هست، از مباحث مربوط به تشخیص و تحلیل داده های ذهنی در حوزه روانشناسی هست، تحلیل چهره در حوزه روانشناسی و تشخیص روانپزشکی هست، مباحث مختلف. ما این کمک میکنه. حالا این کمک ما یه بخشش خوب آموزشیه، یه بخشش در کنار اساتید دانشگاه، این افراد نخبه که عموما دانشجوها هستن یا فارغ التحصیل هستن، اینا رو کمک میکنیم که ایدهشون بره به سمت اجرا. و یه نکته مهم مارکتینگشه، یعنی حوزه بازارشون هم کمک میکنه
آفری
که اون ایده بازاری بشه. حالا ممکنه طرف یه ایده‌ای داره، مثلا تبدیل نوار قلب از طریق هوش مصنوعی به یک تشخیص دقیق، خیلی موضوع مهمی، یا سی تی اسکن، اما این بازاری شدنش مهمتره. لذا ما اون بخش رو میایم از طریق نیازی که در بازار وجود داره دقیقه طبقه بندی میکنیم، با دانشجو میشینیم، گاهی خود گروه مجبوریم درست بکنیم.
یعنی
فرد یه ایده داره اما ایده نیاز بازار رو تامین نمیکنه، باید یه ایده های دیگه ای کنارش باشه. فرض میگم مثلا یک سامانه تشخیص پزشکی یا یک سامانه فیزیوتراپی مبتنی بر هوش مصنوعی بخواد طراحی بشه، خب این 200 تا گروه نیاز داره دیگه، اون یه نفره نمیتونه. ما این دانشجو رو با این گروه متصل میکنیم، با هم دیگه اون پروژه رو بتونن پیاده کنن و از مزایاش استفاده کنن. و نکته دیگه هم که کمک میکنیم که این ایده هایی که تبدیل به محصول شدن، یواش یواش افراد این رو تبدیل به شرکت بکنن.
درست.
یعنی از هسته های خناور برن به سمت شرکت های خناور، یعنی ثبتش بکنن، یه کارخونه درست بکنن، که تعداد زیادی از دانشجوهای ما به مجموعه ما الان کارخونه و شرکت دادن، دارن تولید محصول میکنن. یعنی فرض کنه یه رباتی رو دارن تولید میکنن، یه پهپاد هوشمند دارن تولید میکنن، یه سامانه عرضم شما تشخیص یا تحلیل داده‌های ذهنی رو الان یه شرکتی هست در مجموعه ما راه اندازی کرده. شرکت‌های رو سعی می‌کنیم این افراد رو گروه بکنیم و این گروه رو تبدیل به شرکت بکنیم و این رو وارد بازار بکنیم، بشه یه کمپانی بزرگ در داخل و سطح بین‌الملل وارد کسب و کار بشه. تعداد زیادی از این، اون غایت ما اینه که اون چیز مثبت ما اینه که بیان بگن ما مثلا 10,000 تا 1,000 تا هسته فناور و نخبه اومدن، تبدیل شده 200 تا شرکت فناور و الان دارن در بازار داخلی و بین‌المللی کار میکنن و کسب و کار را انداختن. این مسئله است که ما توی دقیقت مرکز فناوری هوش مصنوعیمون پیگیری میکنیم.
بسیار عالی، برای شما برای همه همکارانتون آرزوی موفقیت داریم. مرکز برای فناوری های هوش مصنوعی کمک میکنه به فعالان این عرصه که انشالله بتونن از یک مسیر درست و اونچه که مد نظر هست برسن و بتونن برای کشور تاثیرگذار باشن.
ما آمادگی داریم حمایت بکنیم از نخبه هایی که در این زمینه هستن، حالا اگه شرایط ایجاد بشه ما بعدا هم بیشتر در خدمت خواهیم
بود. حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. دکتر سید احمد قاسمی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر مرکز فناوری های هوش مصنوعی که در این برنامه با ما بودی، تلمدیسین رو صحبت کردیم ولی رویکردمون بیشتر هوش مصنوعی بود دیگه از دیدگاه شما و تأثیراتش. بله
تلمدیسین که دقیقاً ابزار هوش مصنوعی از 2000 به بعد اضافه شده، یعنی
خیلی کمک می‌کنه.
80 به بعد تا 2001 فضای تاریخی در حوزه توسعه ارتباطات داریم، از 2000 به بعد این توسعه مخروط شده با حوزه AI و BI که الان دیگه دقیقاً خودش تشخیص و تحلیل هم میتونه انجام
بده. متشکرم از شما دکتر، ان شاء الله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم، ان شاء الله حضوری در خدمتتون باشیم. سلامت باشید، قربان شما، خداحافظ. خداحافظ. اما تلمدیسین در بحران‌ها یک فناوری لوکس یا جانشین پزشک نیست، بلکه خط اول دفاع زیستی جامعه است. سیستمی که میتونه در زمانی که بیمارستان‌ها در دسترس نیستند، جاده‌ها ناامنن یا نیروهای درمانی کم هستند، همچنین امکان تشخیص، پایش و درمان رو فراهم کنند. مهمترین مزیت پزشکی از راه دور اینه که زمان رو می‌خره
و میدونیم که زمان در بحران همون زندگیه. هوش مصنوعی میتونه پیش تشخیص بده. حسگرها میتونن علائم حیاتی رو لحظه به لحظه گزارش کنن و شبکه‌های ارتباطی پزشک رو از هر فاصله‌ای به بالین بیمار برسونه. وقتی جامعه یاد بگیره چگونه از این فناوری‌ها استفاده کنه، به درجه‌ای از تاب‌آوری پزشکی میرسه که حتی شدیدترین بحران‌ها هم نمیتونن اون رو فلج کنن. تلمدیسین یا پزشکی از راه دور یعنی تبدیل دانش پزشکی به سیستمی که بدون نیاز به زیرساخت‌های کامل بیمارستانی هم کار می‌کنه و این دقیقاً همون آینده‌ایه که المینو باید دربارش صحبت بکنه. موضوعی که امروز در موردش صحبت کردیم بحث پزشکی از راه دور بود. وقتی صحبت می‌کنیم از پزشکی از راه دور، ما نیاز به الزامات مختلفی داریم. شاید یک سمتش بیمار، یک سمتش پزشک باشه، ولیکن برای ارتباط از راه دور این پزشک و بیمار نیاز به نرم افزارها و سخت افزارها و زیرساختهایی هست. به خصوص وقتی صحبت میکنیم از بحران و جنگ و شرایط خاص، این زیرساختها باید واقعا مدیریت بشه و واقعا وجود داشته باشه. گاهی اوقات هم باید از قبل بهش فکر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که در موضوعاتی مثل حوزه‌های جنگی ممکنه اینترنت بین‌الملل قطع باشه. بنابراین شبکه ملی اطلاعات باید مجهز باشه به بحث پزشکی از راه دور و این لازمش اینه که وزارتخونه‌های مختلفی مثل وزارت بهداشت و درمان با وزارت ارتباطات دست در دست هم بتونن این فضای درست رو مهیا بکنن، تا اگر خدایی نکرده در این شرایط بحرانی، در شرایط جنگی کسی آسیب دید، بتونه لااقل از این فناوری ها به خوبی استفاده بکنه. این موضوعیه که باید حتما بهش توجه بکنیم. ما سعی میکنیم این بحث پزشکی از راه دور در جنگ و بحران رو در برنامه های دیگه هم از نگاه های دیگه ای بهش بپردازیم. حالا تو این برنامه بیشتر نگاه هوش مصنوعی بود، ولی ما سعی میکنیم از دید زیرساختهایی که لازم هست فراهم بشه، از نرم افزارها، برنامه های مرتبط با حوزه سلامت و البته به هر حال شرکت ها و استارتاپ ها و به خصوص شرکت های دانش بنیانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن و اینجا میتونن حضور داشته باشن، راجبش صحبت بکنیم و دعوت بکنیم. میطلبه به قولی این موضوع، یعنی پزشکی از راه دور در شرایط بحران و جنگی، که چندین برنامه بهش بپردازیم. حتما راجبش بازم صحبت کنیم. شما شنوندگان عزیز هم 30035 سامانه پیامکی ماست. هر نقطه نظری داشتید، هر سوالی داشتید، میتونید با برنامه المینو از رادیو گفتگو مطرح بکنید. ما سوالات شما رو دستاورد یک موضوع و یک برنامه قرار میدیم و با کارشناسان راجبش صحبت خواهیم کرد. ممنون که ما رو همراهی کردید. در المینو با شما بودیم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده ستاره حمیدی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، سلامت باشی، تندرست و پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
برای پرسیدن نام گلی.